پنجشنبه 15 نوامبر سال 2000 حدود ساعت 10 صبح، در حالی که کارلو فرانکینی معاون شبکه حمل و نقل تورینو ساوانا در شمال ایتالیا در حال گشت زنی بود، یک اتومبیل فیات کروما رو میبینه که کنار بزرگراه پارک شده و چراغ‌های راهنماش خاموش روشن میشه. درها باز هستن، مشکوک میشه و اطراف ماشین رو بررسی میکنه. کسی رو توی ماشین نمیبینه. اولش فکر میکنه شاید خودرو ایراد فنی پیدا کرده و صاحبش برای کمک به تعمیرگاهی در همون نزدیکی‌ها رفته، اما بعد از استعلام از تعمیرگاه متوجه میشن که کسی برای درخواست کمک به اونجا نرفته و کم کم مطمئن میشن که احتمالاً اتفاق وحشتناکی افتاده. از نرده‌های پل بالا میره، جایی که ماشین پارک شده روی یک پل مرتفعه که نرده‌های بلندی هم اطرافش داره. از حفاظ بزرگراه بالا میره و وقتی به پایین پل نگاهی میندازه متوجه جسدی میشه که با صورت روی زمین افتاده. پلیس رو خبر میکنه و بایستی به پایین پل برن. اون پایین یه جای معروف به بیشه کوچک که مسیر دسترسیش از کیلومترها دورتر از بین مزارع و تاکستان‌ها میسره. به هر حال پلیس و نیروهای امدادی خودشون رو به پایین پل میرسونن حدود ساعت 11 صبح. صورت مردی که روی زمین افتاده آسیب دیده و پلیس از روی کارت شناساییش متوجه میشه که اون شخص ادواردو آنیلی، پسر ارشد جیوانی آنیلی، سناتور برجسته ایتالیایی و مالک شرکت فیات و باشگاه یوونتوسه. جیوانی با هلیکوپتر شخصیش به محل حادثه میاد و هویت پسرش ادواردو رو تایید میکنه. این خانواده آنیلی انقدری سرشناس بودند که خبرگزاری های مختلف با فرستادن خبرنگار و قطع کردن برنامه های عادیشون و به هم زدن کنداکتورهاشون خبر پیدا شدن جسد ادواردو رو اعلام میکنن. دادستان البته گفته که علت مرگ مشخص نیست و در حال تحقیق هستن، اما این تحقیقات فوق سری باعث شد که ادواردو فردای همون روز در آرامگاه خانوادگی آنیلی ها دفن بشه، یا شاید هم نیاز به تحقیقات بیشتر نبود. آنیلی ها کلن یک خانواده خفن هستن در ایتالیا که مالک مجموعه کارخانجات فیات هستند که در برگیرنده فراری، لانچیا، لامبورگینی، مازراتی، ایویکو، آلفا رومئو، جیپ، کرایسلر، دوج، توفاش و ده‌ها کارخانه ماشین سازی دیگه است. علاوه بر اینها مالک چندین کارخانه ساخت هلیکوپتر و لوکوموتیو، تانک و هواپیما هم هستند. علاوه شرکت‌های مختلف لوازم پزشکی، چندین بانک و بیمه خصوصی، چند روزنامه و البته باشگاه فوتبال یوونتوس. مالک ثروت افسانه‌ای و درآمد نجومی سالیانه که چیزی حدود 3 برابر درآمد نفتی ایران در سال میشه. سناتور آنیلی انقدر نفوذ داشت که حتی به رئیس جمهور هم وقت ملاقات نمیداد. یعنی یک جورایی مردم خانواده آنیلی رو خاندان پادشاهی ایتالیا میدونستن. بسیار قوی و با نفوذ. اما اینکه ربط خانواده آنیلی به ما چیه از یک مناظره تلویزیونی شروع شد. برگردیم به سال 58، جایی که تلویزیون ایتالیا مناظره‌ای ترتیب داده بود درباره اتفاق تازه‌ای که در ایران رخ داده بود، یعنی تسخیر سفارت آمریکا. یک طرفه این مناظره محمد حسن قدیری عویانه، رایزن جوان مطبوعاتی ایران در ایتالیا بود که صحبتش رو اینطور شروع کرد: به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند قوی‌تر از ناوهای آمریکایی.
L'iraniano Hassan Gadiri del quotidiano Jomhuri Islam, l'americano Roland Flamini del settimanale Time, l'iracheno Faiz Shair Atahet del quotidiano Al Jamhuriya, l'italiano Piero Benettazzo del quotidiano La Repubblica.
Nel nome di Dio clemente e misericordioso, nel nome di Dio più potente di flotte americane.
نام برنامه نظریاتی از جهان. موضوع برنامه بحران ایران خطری برای جهان. چند کارشناس سیاسی به نامهای رونالد فلیمینی از هفته نامه تایم آمریکا، فائز شاعر از روزنامه جمهوری عراق، پیرو بنتاتزو از روزنامه لا ریپوبلیکای ایتالیا. قدیری عبیانه اول برنامه بعد از به نام خدا و جمله خداوند قوی تر از ناوهای آمریکایی است، به عنوان برنامه اعتراض میکنه و میگه به نظرش باید این نام براش انتخاب بشه. رفتار سلطه جویانه آمریکا خطری بزرگ برای جهان. قدیری عبیانه در واقع توی این مناظره حسابی از خجالت آمریکا و صهیونیست‌ها در اومد. برای همین مناظره سر و صدای زیادی کرد و باعث شد که فردای مناظره یک مهمان عجیب در سفارتخانه داشته باشه. نگهبان داخلی قدیری عبیانه رو میگیره و بهش میگه که جوانی ایتالیایی باهاش کار داره. در جواب به نگهبان میگه امروز فرصت نشست نداریم. خواهش کنید فردا قرار ملاقات بذاریم. اما نگهبانی دوباره داخلی رو میگیره و میگه مرد جوان گفته خداوند هر در بسته ای را میگشاید. قدیری خودش بعدها گفت که اون روز تعطیل بود و ما در حال انجام کارهای شخصی بودیم، ولی این جواب براش جذاب میشه و به استقبال اون جوان میره. ظاهرا با هم احوالپرسی میکنن و جوان خودش رو معرفی میکنه. میگه ادواردو آنیلی هستم. چند سالی هست که مسلمان شدم. مناظره شما رو از تلویزیون دیدم و خواستم شما رو ببینم و بیشتر با شما آشنا بشم. قدیری اظهار خوشبختی میکنه و میپرسه خب شما با اون آنیلی های معروف چه نسبتی دارید؟ و ادواردو میگه خودش هستم. من پسر جیوانی هستم. قدیری خوشگش میزنه. یعنی هر کسی جای قدیری عبیانه بود هیجانش رو نمیتونست کنترل بکنه. اصلا خیلی عجیبه همچین چیزی در فضای خانوادگی آنیلی ها. پدر مسیحی و مادر یهودی که البته یهودی ها اعتقاد دارن نسل از مادر ادامه پیدا میکنه. یعنی برای اینکه شما یهودی باشی باید مادرتون یهودی باشه، از یک مادر یهودی متولد بشید. در اون فضای وهمناک اقتصادی ایتالیا و نفوذ صهیونیست‌ها در شرکت‌های اقماری خیلی عجیبه که وارث ثروت آنیلی‌ها مسلمان شده و البته علاقمند به ایران. از همینجا آنیلی‌ها گره می‌خورن با ایرانی‌ها و ماجرا آغاز میشه. ادواردو در نیویورک به دنیا آمده و دوره ابتداییش رو توی مدرسه سن جوزپه شهر تورین و دبیرستان رو هم در مدرسه آتلانتیک انگلیس گذروند و رسید به دانشگاه. خیلی خلاصه میگم که در دانشگاه پرینستون آمریکا مشغول به تحصیل تو رشته ادیان و فلسفه شرق میشه. شاید اثر سیری و هیجان کشف چیزهایی که کمتر در دسترسش بودن. تحصیل توی یک رشته ای رو انتخاب کرد که هیچ ربطی به گروه خونی آنیلیان نداشت، اما به شدت درگیرش کرده بود. مطالعات زیادی داشت در زمینه یهودیت، مسیحیت، هندو، بودا و چیز حدود 300 فرقه و مذهب. اینا گفتای خودش هستن و میگه که یه روزی در کتابخانه دانشگاه به نسخه انگلیسی قرآن برمیخوره، گردگیریش میکنه و شروع میکنه به خوندنش. خلاصه ادواردو داستان انقدری درگیر میشه که به یک مرکز اسلامی در آمریکا میره و اعلام میکنه که میخواد مسلمان بشه. البته با مذهب اهل سنت و اسمش رو هم به هشام عزیز تغییر میده. تا اینجا البته نه ربطی به ایران داره نه ادواردو چیزی در مورد ایران میدونه. اینا قبل از آشنایی با قدیری عبیان است. یعنی زمانی که به سفارت ایران در ایتالیا میره اون خودش رو مسلمون معرفی میکنه که قبلا در آمریکا اتفاق افتاده. و ارتباط ادواردو با ایرانی ها بعد از اون مناظره جنجالی شروع شده بود. چند جلسه دیگه با قدیری عبیانه و البته رفاقتی طولانی با دو برادر به نامهای حسین و محمد عبداللهی باعث شد که اون شیفته ایرانی‌ها به خصوص مرام آزادی خواهی اونها بشه. نقل هست زمانی که فخرالدین حجازی نماینده وقت مجلس در سال 59 در یک سفر از شهر تورین بازدید میکنه، ادواردو به دیدارش میره و ازش درخواست میکنه تا ترتیب یک ملاقات رو با امام خمینی بده و از حجازی قول میگیره. به این ترتیب اولین سفرش رو با هدف دیدار به تهران آغاز میکنه. عبداللهی دوست ایرانی ادواردو میگه قرار بود من بلیط هواپیما رو براش بخرم و متصدی ایران ایر در ایتالیا به ادواردو بلیط نفروخته. در واقع نفوذ آنیلی پدر بود که همه رو از کمک به ادواردو برای ارتباط با ایرانی ها منع کرده بود. به هر حال فروردین سال 60 به ایران میاد و به دیدار امام خمینی میره. جزئیات این دیدار حتی در کتاب خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی هست، از همون روز و همون ساعت. حتی تو این سفر به نماز جمعه تهران هم رفت و عکساش در فضای مجازی در دسترسه. این آخرین سفر ادواردو به ایران نبود و علاوه بر اینها برای ساخت مستندی درباره اسلام با اصرار زیاد یک تیم حرفه‌ای دست و پا کرد و به کشورهای اسلامی دیگه هم سفر کرد. ادواردو رئیس باشگاه یوونتوس بود و در همین حال سعی می‌کرد از طریق پسر قذافی که فوتبال دوست بود رد و نشانه ای از امام موسی صدر در لیبی به دست بیاره که البته این کار نشدنی بود. کارهای عجیب و غریب زیادی انجام داد، حتی سفر به لبنان و همدلی و همدردی با حزب الله که اصلا به مذاق صهیونیست‌های ایتالیا خوش نیامد. مشکلات ادواردو با خانواده‌اش و البته اطرافیان پدر از اون جایی اوج گرفت که ادواردو به پول پشت کرد، یعنی در واقع آزادی خواه شد. عقایدی رو پذیرفت که تناقض داشت با نگاه سرمایه‌داری. در همچین شرایطی اصلا جایگزین مناسبی برای ثروت جیوانی نبود، چرا که قطعاً مسیر هزینه کرده این ثروت پس از جیوانی به سمتی می رفت که عقاید ادواردو اونجا پای ریزی شده بود. برای همین در طول دهه 90 میلادی ادواردو رو بسیار منزوی کردن، حبس کردن و از هیچ کوشش رسانه‌ای دریغ نکردن تا به افکار عمومی القا کنن که ادواردو صلاحیت ارث‌بری نداره. بهش انگ مواد مخدر زدن، تو تیمارستان بستریش کردن تا بگن روانیه و توان مدیریت مالی نداره و بارها روزنامه‌های تحت امر پدر داستان‌های زرد کمرنگ و پررنگ نوشتن تا ادواردو فردی بی‌لیاقت و لاابالی به نظر بیاد. اما ادواردو که حالا اسمش رو به مهدی تغییر داده بود، تمام سعیش این بود که با روابط و اعتباری که در محافل سیاسی و رسانه‌ای داشت، خیلی از کوشش‌های سرمایه‌داری صهیونیستی رو خنثی بکنه. از حمایت از دانشجویان مسلمان ایرانی در ایتالیا بگیرید تا حمایت از فلسطین، انتقاد شدید از سلمان رشدی و توهین و انتقاد از مسئولین امنیتی کاخ سفید. اینها باعث شد که ادواردو با جریان‌های سرمایه‌داری و گلوبالیستی سرشاخ بشه و این چیزی نبود که جیوانی و اطرافیانش باهاش کنار بیان. اونها بخشی از ماجرایی بودن که ادواردو با اون مشکل جدی داشت و بالاخره در سال 2000 در کنار اتوبان عظیم با پل و پایه‌های مرتفعی که توسط یکی از شرکت‌های زیرمجموعه آنیلیا ساخته شده بود، ماشین خاکستری با چراغ راهنمای روشن پیدا میشه و صاحب اون جسد که اون روز خیلی معمولی بیرون زده و حتی قبل از بیرون رفتن ناهارش رو هم به سرآشپز خانه سفارش داده، با انگ خودکشی در رسانه مطرح میشه و قبل از هر تحقیق و کالبد شکافی هم به خاک سپرده میشه. اگه شما فهمیدید پرتقال فروش کیه، بهش سلام برسونید. آقای سیاوش سرمدی کارگردان فیلم مستندی از این ماجرا ساخته که آقای حبیب الله کاسه‌ساز هم تهیه کنندگیش رو بر عهده داشته. ظاهرا هم در خلال ساخت فیلم در ایتالیا بازداشت میشن و بعدم اخراج میشن. فیلم با دنگ و فنگای زیادی ساخته میشه و بعد از مانه تراشی ها از شبکه یک صدا و سیما هم پخش میشه. شاید از داستان ادواردو کمی گذشته باشه. شاید به نظر بعضی ها قصه های اینچنینی بیات شدن. ولی تاریخ هیچ وقت بیات نمیشه. فقط یک چیزهایی در اطراف ما رشد میکنن. مدرنتر میشن. مفاهیم خوب و انسانی اما همچنان به قوت خودشون هستن. حالا شخصیت های این فیلم تاریخی اصحاب کهف باشن و مرکب هاشون یا ادواردو آنیلی سوار بر فیات کرومای خاکستری. فراموش نکنیم ادواردو یک آقازاده بود. خیلی خیلی آقازاده تر از آقازاده های ما. از اون ژن خوب های معتبر و اینترنشنال. نمیخوام نتیجه بگیرم. فقط خواستم حواسمون جمع‌تر باشه. به امید ایران آگاه و متعالی، خدای بزرگ یار و نگهدارتون.
Serena che ha ma dica passa spesso di qua scusi ma la seguirei fino alla porta se poi mi dice la strada che fa o almeno se domani verrà mostrò le sue idee circa la bellezza. L'ascoltai, mi ascoltò e si fece buio. Mi dica il nome suo, mi chiamo Chiara e lei è la primavera. Ci giocava intorno, scusa se mi innamorai in un istante di te, per l'aria serena che hai. Ma dimmi, passi spesso di qua? Stemmo là, mi parlò, scusa, ma ti seguo.